قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان و برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحیمون رو که ادامه آیات سوره بلد هست با هم آغاز میکنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره فضیلت قرآن آموزان و معلمین قرآن این چنین می‌فرمایند: الا من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فیه فانا له سائق الی الجنه. ای مسلمانان، آگاه باشید کسی که قرآن رو به خوبی فرا بگیره و به دیگران هم بیاموزه و به آنچه در قرآن هست عمل بکنه، من راه نمای او به سوی بهشت هستم. آیاتی رو که در این برنامه با هم دنبال میکنیم آیات 11 به بعد سوره بلده. اجازه بدید که با هم به تلاوتی از این آیات گوش بکنیم. در برنامه‌های قبل عرض کردیم که خداوند در آیه 4 این سوره به یک اصل کلی اشاره می‌فرماید که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی آفریدیم. و این اشاره به این معنا داره که انسان علی ای حال چه برای دنیا کوشش بکند و چه برای آخرت می‌باید تلاش و کوشش بکنه و در سختی‌ها سیر به سوی یک هدف مشخصی بکنه. البته این تلاش اگر برای دنیا باشه ممکنه که به نتیجه برسه و ممکن است به نتیجه نرسه، و اگر برای آخرت باشد که البته پروردگار او رو مدد می کند و به نتیجه می رسد. و البته این اصل کلی قرآنی است که هر کس به نتیجه تلاش و کوشش خودش می رسه. ولی سخن در این هست که کسی که در راه توحید تلاش میکنه باید بدانه که از همه چیز خودش باید مایه بگذاره و از همه چیزش در راه خدا انفاق کنه. لذا خداوند در آیه 5 به بعد درباره کسی که مالی رو انفاق کرده بود و منتی گذاشته بود میفرماید: آیا او فکر میکنه کسی این انفاقش رو ندید که میگوید مال فراوانی در راه خدا از بین بردم؟ آیا او نمی داند که همه نعمت ها از آن پروردگار است؟ و در آیات 8 تا 10 به این نعمت ها اشاره فرمود که دو چشم، زبان و دو لب، مصداق و نمونه از نعمت های الهی است، و بعد هدایت به سوی خیر و شر که این از اهم نعمت های پروردگار برای انسانه که دارای نفسی است که این نفس آگاه است نسبت به راه خیر و راه شر. سپس می‌فرماید فلق تحمل عقبه. اق تحمه از ماده قهمه یقهم و قهمن فل امر، یعنی خود رو بدون معطلی و ناگهان در کار سختی انداختن، خود رو به مشقت انداختن. لذا به کار سخت که معمولاً کسی زیر بارش نمیره قهمه گفته میشه. اق تحمه که به باب افتعال رفته متابعه قهمه است، یعنی خود رو به سختی و فشار در کاری داخل کردن، خود رو پذیرای سختی ها کردن. لذا می فرماید فلق تحمل عقبه. عقبه از ماده عقب یعقب و یا عقب یعقب و عقبن، یعنی پشت و مؤخر کسی قرار گرفتن هست. عقبه که جمعش هم عقبات هست، یعنی راه سخت صعود به قله کوه. به گردنه مرتفع و سخت کوه هم عقبه گفته میشه. عقوبت هم که جزای بعد از عمل هست از همین ماده اومده، چرا که معمولاً به دنبال عمل میاد، مؤخر عمل میاد. نکته این که چرا به راه سخت صعود به قله کوه عقبه گفتن این هست که چون کوهنوردان در اون تنگناها و در اون کوره راه‌های صعود به قله‌های سنگین ناچارند به دنبال هم بیان و در یک ردیف حرکت بکنند، لذا پشت به پشت هم در یک خط قرار می‌گیرند و به این گفته می‌شود العقبه، چرا که در اون مسیر هر یک پشت دیگری قرار گرفتن. پس معنای آیه که می‌فرماید فلق تحمل عقبه این میشه، این شخص که مختصر مالی رو در راه خدا داد و بعد گفت مال رو از بین بردم و هلاک کردم، این شخص در راه دین باید بدونه که همیشه همراه با سختی ها و مشقت هاست خودش رو بیدرنگ در سختی ها قرار نداد. ساده ترین سختی ها در راه توحید انفاق ماله. چه بسیار انسان هایی بودند که در راه دین از جان و مال و خانواده و عمر و جوانی و در یک کلام از همه سرمایه های با ارزش زندگی خودشون که اونها رو هم بسیار دوست داشتن بدون کمترین تردیدی گذشتند و در راه خدا انفاق کردند. این توضیح رو از این جهت عرض کردم که در آیات بعد که می‌فرماید و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه اشاره به همین نعمت‌ها داره که ما فکر نکنیم که انفاق فقط منحصر در ماله، بلکه انفاق عمدتاً در انفاق حقیقت انسانی خود و به زمین کوبیدن نفس حیوانی خود در راه توحید است. لذا در آیه بعد می‌فرماید و ما ادراک مل عقبه. ما ادراک قبلا عرض کردیم از ماده درا یدری درایتن به معنی آگاه شدنه، و بنابر این که ما در اینجا مای نافیه باشه که اغلب مفسرین هم همین جوری گرفتن، معنای ما ادراکه همون ما تدری میشه، یعنی تو نمیدونی ای پیامبر و تو آگاه نیستی که عقبه چیست. و در همون جا هم عرض کردیم که این نه به این معناست که پیامبر اکرم نمیداند واقعا، بلکه معمولا اینجور موارد برای ارائه عظمت و شدت بلندی اون چیزی است که مورد ادراش قرار میگیره. لذا در اینجا که میفرماید و ما ادراک مل عقبه، یعنی تو ای پیامبر نمیدانی که آن عقبه چیست، یعنی تو عظمت و اهمیت این عقبه را متوجه باش و برای دیگران هم بیان کن که این عقبه در زندگی چیست. خداوند در این آیات مصادیقی از عقبات زندگی انسان رو که تشبیه فرموده است به گذرگاه‌های کوه بلندی که یک کوه نورد برای رسیدن به اون قله باید از این گذرگاه‌های سخت و کوره راه‌های پیچیده و مشکل با تلاش و کوشش عبور بکنه اشاره می‌فرماید. زندگی انسان در طول عمر به سان کوه نوردی است که می بایست در همه لحظات با دقت و فراست و با تلاش و کوشش از میان تنگه های سخت و صعب العبور زندگی برای حرکت به سوی قله کمال انسانی انسان دائما حرکت بکنه و با سختی ها دست و پنجه نرم بکنه. چند مصداق از این سختی ها رو این چنین بیان می فرماید. یک، فک و رقبه. فک از ماده فک یفک و فکن به معنای باز کردن گره یا چیز به هم پیچیده است. جدا کردن اجزای یک چیزی رو یا جدا کردن دو شیء به هم پیوسته رو هم فکه می گن. رقبه هم به معنای گردنه که جمعش می شود رقاب. و چون کسی رو که به بند می کشند و اسیر می کنند معمولا تنابی به گردن او می دزن، در زبان عربی به عبد و بنده که خرید و فروش می شد رقبه گفته می شد، شبیه به کسی که در جنگ اسیر شده و به گردن او تنابی بسته شده. پس فک و رقبه می شود آزاد کردن بنده ای و او رو از قید بندگی خریدن و آزاد کردن. در آیه بعد می فرماید مصداق دوم از این عقبه اطعام فی یوم ذی مسغبه است. اطعام از ماده طعم یطعم و طعمن و طعامن به معنای غذایی رو چشیدن و یا غذایی رو خوردن. اطعمه یعنی به کسی غذا داد و به او غذایی رو خوراند. لذا اطعام می شود غذا خورانیدن و انفاق طعام کردن در راه پروردگار. او اطعام فی یوم. یوم به معنای روز و یا به معنای دوره است. گفتیم زمانی که واقعه ثابتی در اون اتفاق افتاده در زبان عربی یوم گفته میشه که در فارسی ما ترجمه میکنیم به روزگار. فی یوم زی، زی به معنی صاحب و واجده که بنابر اعرابی که داره یا زی گفته میشود یا زا و یا زو، بنابر اینکه مجرور باشد یا مرفوع و یا منصوب. در اینجا بنابر اینکه مجروره گفته می شود فی یوم ذی مسغبه، در روزی که اون روز واجد و صاحب و درگیر با مسغبه است. مسغبه از ماده سقبه یسقب و سقبن و مسغبتن به معنای گرسنه شدن. لذا مسغبه که مصدر میمی هست یه وقت به معنای مصدری معنا می کنیم که همون گرسنه شدن باشه، یه وقت به معنای اسم مصدری معنا میکنیم که معنی گرسنگی هست. البته یک احتمال دیگر هم در اینجا هست که مسقبه اسم زمان یا اسم مکان از باب افعال این ماده باشه، که سقبه وقتی به باب افعال بره میشه اسقبه، و وقتی که ما بخوایم اسم زمانش رو بسازیم بر وزن مفعل میشود مسقب. پس مسقبه میشود زمان گرسنگی یا مکان گرسنگی. پس بنابراین معنای این طور میشود: او اطعام فی یوم ذی مسقبه، آن عقبه سخت و اون کوره راه سختی که اغلب افراد در سیر به سوی قله کمال انسانیت در اون کوره راه ها به زحمت می افتند و باید با تلاش و کوشش اونجا رو رد بکنن و در گردنه ها اگر تلاش نکنن می مونن، یکی انفاق برای آزاد کردن بندگان هست که شد فک و رقبه، و دیگری اطعام فقیران هست در روزگار سختی و قحطی و مضیقه و گرسنگی. ذی مسقبه یعنی صاحب گرسنگی اگر معنای اسم مصدری بگیریم، یا ذی مسقبه می شود صاحب اون مکان یا زمان گرسنگی که می شود در روزگار قحطی و یا در مکانی که قحطی واقع شده است. این کاملا نشون میده که در روزگار عادی که گشایش هست اطعام کردن کار خوبیه، ولی آنچنان فداکاری و نیاز نداره. در اون روزگاری که همه برای غذا هرس میزنند و به دنبال غذا و تهیه خوراک و سیری کردن شکم خود و خانواده خودشون تلاش میکنن، در اون روز انفاق کردن انصافاً عقبه ایست در زندگی که معلوم نیست همه افراد بتونن از عهدش بر بیان. لذا مقید میکند اطعام رو به اطعام در روزی که اون روز روزگار گرسنگی و سختی و قحطی و گرفتاری است.
رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربه.
در این لحظاتی که چندان به پایان برنامه‌مون فرصتی باقی نمونده، اجازه بدید که با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش بکنیم.
و هدیناه النجدین،
و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم.
فلقتحم العقبه،
ولی او از آن گردنه مهم نگذشت.
و ما ادراک ما العقبه،
و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟
فک رقبه،
آزاد کردن برده ای.
او اطعام فی یوم ذی مسغبه،
یا غذا دادن در روز گرسنگی.
یتیما ذا مقربه،
یتیمی از خویشاوندان.
او مسکینا ذا متربه،
یا مستمندی خاک نشین را.
به پایان فرصت امروزمون رسیدیم. انشاءالله که به فضل الهی همه ما بتوانیم در عقبات زندگیمون موفق و شاداب و پیروز بیرون بیایم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.